بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب طلاق، جلسه 18، صفحه 433. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه مباحث کتاب طلاق، بعد از اینکه طلاق رو و احکامش رو و شرایطش رو از آیت الله ایروانی بیان فرمودن، میرسن به بحث خلع و مبارات و بیان احکام خلع و مبارات. خلع و مبارات که عدل کتاب طلاق، بحث طلاق، دو نحوه از جدا شدن زن و مرد از یکدیگره، که البته نحوه های دیگه هم هست، بحث زهار و ایلا و اون مباحث دیگه هستش که حالا فعلا آقای ایروانی نمیپردازن. در واقع اینا خودشون از اینکه اینجا آوردن به خاطر که اینا هم مصداق طلاقن، در واقع در نظر مشهور خلع و مبارات مصداق طلاقن، ولی ما سه نحوه طلاق داریم. اون سه نحوه طلاق رو شارع متعال عمده بحث درش اینه که چه کسی مکرهه، چه کسی همسرش رو نمیخواد، و اینکه برای که طلاق بده چه احکام مالی برش مترتبه. عمدهش تفاوت در همین احکام مالی است. سه حالته و خیلی هم عقلایی بیان شده. یه موقعی که مرد زنش رو نمیخواد، همسری مرد دوستش نداره، شارع متعال تأکید کرده که شما اگرم اونها رو دوست نداری صبر بکنید و عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، که حالا آیه رو میخونم توضیح میدم. مواردی که یک مردی همسریه یا به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ ظاهری به یه مسائلی همسر رو نمیخواد، و البته عرض کردم که اینا بعضیش تو فضای جامعه الان پذیرفتنش مقداری سخته، چون جامعه زنان امروز در کشور ما، نه در کشورهای دیگه عربی، این احساسیه که خب یک مرد یک زن، یک مرد فقط باید با یک زن بمونه، و عمده خانوم ها اینجوری هن که وقتی هم بحثای فقهیش و حتی اگری که براشون اثبات هم بشه قابل لحاظ فرهنگی مجموعا به نفع خانوم هاست، به لحاظ شخصی پذیرفتنی هم براشون خیلی سخته. ما با رفقای متعددی که توی مباحث کار کردن و نشستن و بحث گذاشتن با خانوما، تجربه این بوده که خب این تو فضای جامعه ما اینو نمیپذیرد. لذا ممکنه بعضی از اینها سخت باشه، ولی نه، یک کسی همسری دارد، باهاش به معروف برخورد میکنه. حالا لازم نیست به لحاظ محبت قلبی همیشه محبت ها هم به یک اندازه باشه. حالا یه همسری دارد، اخلاق بدی داره، تنده، قیافه خیلی خوبی نداره، ولی عرض کنم خدمت شما باهاش به مدارا برخورد بکنه، نفقهشو بده، حق قسمشو بده، همقابیش باشه، حالا لازم نیستش که بیشتر از اون مقدار شرعی هم حالا حتما باشه. اگر مرد زنش رو نخواست و بالاخره به توافق نرسیدن و خواست از همسرش جدا بشه، باید مهرش رو کامل به زن بپردازه، در امور مالی نسبت به زن هیچ ظلمی نکنه و این زن رو هم طلاق بده. حالا به خاطر که باز خداوند متعال این موقعیت برای این زن فراهم بشه که تو این مدت اگر خواست برگرده از خونه بر، یعنی که خب بش به دل مرد بمونه و باهاش دوباره رجوع بکنه، این مدت وامیسته و زن مرد رو فرضیه که میخواد، زن دوست داره مردش و عاشق مردش و زندگی با مردش رو میپسنده، مرد زندگی با زن رو نمیپسنده، صبر میکنه تو این مدت و اون مدت عده‌ای که گفتیم در منزل میمانه. اگر در نهایت مرد تو این مدت خواست رجوع کنه و دوباره محبت همسرش به دلش افتاد، خب رجوع میکنه، دوباره مهر رو که عرض کنم خدمت شما، مهر که داده و امور مالی زنش هم که پرداخته، فقط باید رجوع میکنه و بعد دیگه در ادامه هم نفقه زنش رو میده الی آخر، که احکامش هم قبل خوندیم که حالا بحث بود که آیا رجوع بکنه، باز دوباره طلاق بده رجوع کنه، در دفعه سوم حرمت موقت رو میاره به این معنی که باید محلل بیاد، حرمت ابدی هم که قسمت جلسات قبل خدمتتون عرض کردیم دیگه، الان محل بحث ما نیست. دو تا فرض دیگه هم وجود داره. یه فرضیه که نه، مرد همسرش رو میخواد، دوست داره با یه همسر زندگی کنه، ولی زن به دلایل متعددی همسرش رو نمیخواد، که شاید الان عمده طلاق هایی که در جامعه اتفاق میفته، شاید بگیم بیشتر از نصفش از این سنخه. حالا مبارات هم ممکنه باشه، ولی اونایی که ما برخورد میکنیم، بسیار از طلاق ها طلاق هاییه که زن همسرش رو نمیخواد. حالا عوامل متعددی داره، عوامل شرعی داره، عوامل غیر شرعی هم داره. یه موقعی هم هست، عرض کنم خدمت شما، این همسرش نفقه نمیده، خیلی فقیره و این بنده خدا زندگی واقعا بهش سخت میگرده. یه بنده خدایی که همسری داشت و حالا عرض میکنم یه موقعی فقیره، بالاخره باهاش خوبه، مجموع برخورداش خوبه، خوبه. حالا یه آدم فقیرم هست، کارش هم انداخته خارج از شهر، از اینجا پا میشه میره یه شهر دیگه ای کار میکنه و کلا هم آدم خوشگذرونیه، خیلی به اهل و بچه‌ش اهمیت نمیده. اگه روزی مثلا 150 تومن 200 تومن کار میکنه، روزی 30 تومنش میفرسته به ذره بچه، 120 تومنش هم خودش اونجا میخوره. خب بعدش وقتی خدا میبینه با 3 تا بچه، با 2 تا بچه، یا اصلا نه بی بچه، زندگیش با این مقدار ماهی 400 تومن 500 تومن نمیچرخه، زندگی خیلی باید سخت میشه. میگه نه کنارمه که بالاخره محبتش رو ببینم، نه با این شرایط میگه آقا به درد من نمیخوره، میره تقاضا میکنه. اینجا زن به خاطری که این مرد رو نمیخواد، یا بقیه مواردی، خیلی بدخلق، کتکش میزنه. من یه شرط اینجا عرض کردم دیگه، یکی از اون خط قرمزا رو همیشه کتک خوردن میگم، ضرورت نداره هی هر روز زن کتک بخوره بمونه. میبینه نه، زندگیش همیشه به سختی و کتک و رنج و میره، تا حالی تقاضای طلاق میکنه، میگه بخشی از، میگه محرم رو میبخشم و خودم رو آزاد میکنم. در اینجا چون مرد زن نمیخواد همسرش رو، دیگه اختلاف در این که چه مبلغی هم باشه نه، ممکنه محکم باشه. مرد میگه آقا من این همه مدت آمدم به خاطر تو خرج کردم. یه مورد همین اخیرم بود که یه خانمی با یه آقای رفت گفتش که با هم دیگه ازدواج میکنیم، گفتشون هم قبلا سابقه ازدواج داشتن، دفعه دومشون بود. خب وقتی رفتن ازدواج کردن، همون اول مرد رفت 100 میلیون تومان وام گرفت و یک سری لوازم برای خونه خرید و کلی خرج کرد، و بعدم زنه یک دو سه ماه زندگی کرد و گفتش که نه من نمیخوام، میخوام جدا بشم. خب یه عشق میگه خب تو الان میخوای جدا بشی، کلی به من این وسط ضرر زدی، من رفتم چیزی گرفتم، وام گرفتم، زندگی خونه اجاره کردم، به خاطر تو رفتم خونه بزرگتر اجاره کردم، ماهی 5 میلیون تومان، من خودم یه خونه کوچیک اجاره داشتم، یه رهن داده بودم توش زندگی میکردم، تو به من ضرر زدی، باید 100 میلیون بدی تا من تو رو طلاق بدم. خب اینجا دیگه اختلاف میبینیم که مهر باشه یا بیشتر از مهر باشه، بستگی داره به توافق که زن چه مقدار میخواد بده تا جونش رو یه وسط نجات بده. در موارد خل اون موردیه که زن همسرش رو نمیخواد، که حالا شرایطش و خصوصیاتش هم خدمتون عرض میکنم، که زن وقتی نمیخواد خب اینجا طلاقش میده. یه موردی هم هست، نه طرفین همدیگر رو نمیخوان، نه مرد زن رو پسندیده، نه زن مرد رو پسندیده، اینجا گفتن به مهر یا کمتر از مهر، بعضی از مهر رو زن میده، از همدیگه جدا میشن. به لحاظ عقلایی هم قوانینش درسته، به خاطر اینکه همدیگر رو دو طرفین نمیخوان، یعنی هیچ کدوم نمیخوان با هم زندگی کنن. الان بحث عمده ما بحث طلاق خلعه. ناکنید مشکل در طلاق خلع چی بوده، چه فضای شکل گرفته، چون روایاتش رو باید وسط میخوایم بحث کنیم، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ناکنید چند تا آیه هم در این مورد داریم. مشکل اصلی در مقام این بوده که شما در اون زمان گرفتن مهر از همسر خیلی بد بوده، یعنی آیات قرآن خیلی نسبت به اش نهی میکردن. مثلا در آیه 4 سوره مبارکه نساء آمده یا ایها الذین آمنوا لا حل لكم ان ترثوا النساء كرها. حالا در مورد این آیه اختلاف هست که لا ترثوا النساء خود زنها رو ارث نبرید، همونجوری که ظاهر آیه است، یا نه از زنها ارث نبرید. بعضی ها این رو معنی کردن که لا ترثوا من النساء كرها، یعنی خب که این با معنای آیه خیلی هم استقبال کننده نداره، ولی توجیهش هم میکنن، یعنی مثل اون سنت های جاهلی که دوست نداشتن به زور بخشی از اموال زن رو نگیرید. اینجا او چیزی که بیشتر در تفاسیرم آمده اینه که این آیه در مقام این بوده که در مورد ابو قیس ابن سعد نازل شده. البته روایات متعدد، بیش از 10 تا روایت در شأن نزول آیه آمده، بعضیش هم با هم دیگه متفاوته، ولی او چیزی که مشهوره و چند تا روایت داره اینه که ابو قیس ابن سعد یک سنتی در زمان جاهلی بود که وقتی یک مردی از به دنیا میرفت، اون کسی که از بستگانش بود، حالا یا پسرش یا برادرش، یک کسی میامد لباس خودش رو سر همسرش میانداخت، که یعنی این زن رو و اموالی که به این زن میرسه همه رو به ارث ببره، یعنی اموال متوفایی که به زن میرسه همه رو به ارث ببره و همه اموال به ای برسه. این سنت زشت جاهلی بود. حالا خیلی وقتا زنان ناراضی نبودن، حالا یه بنده خدا میامد و باش لباسش روی مینداخت و اموالم میشد و خب میامد باید زندگی میکرد، نفقه میداد، یه جور بود که باید زندگی میکرد. ولی این بنده خدا یه زن بابایی داشت، آمد چه کار کرد؟ آمد این بنده خدا وقتی ابو قیس ابن سلط مرحوم شد، پسرش خواست این زوجه پدرش رو، یعنی که دختر ابن معن ابن عاصم بود، خواست اینو به عقد چیز بیاره، به عقد خودش در بیاره. و آمد اینجا، اسم این زنم کبشه بود، آمد لباسش انداخت و بعدم این رو ولش کرد رفت دیگه، یعنی اموال رو ورداشت و به این زن توجهی نکرد. ای آمد پیش حضرت رسول گفتش که نه، اینا ارثی به من دادن، چون وقتی او لباسش رو مینداخت ارث زن رو او مرده می بود. گفت که نه از شوهرم چیزی به ارث بردم، نه نفقه به هم میدن، نه رها میکنن که برم یه شوهر دیگه بگیرم، زندگیم اینجا این وسط بی نفقه موندم، زندگیم خیلی سخت شده. حضرت رسول این روایات متعدد داره، گفتن برو تا آیه نازل بشه. آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. این یک حکم که این نسبت عمدش به این بود. نکته دومی بود که یک سنتی بود که بعضی وقتا زنا رو می آمدن تحت فشار قرار می دادن و به سختی وادار می کردن، فشارشون می تحت فشار می زاشتن تا ای که اینا بعضی از مهرشون رو بدن و برن. لذا آیه شریف آمد که ولا تعولوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. نیاید اینا رو تحت فشار و سختی قرار بدید، بد اخلاقی کنید، اذیتشون کنید تا ایناها بعضی از مال رو به شما بدن و برن. اگه اینها رو نمیخواید باید مهرشون رو کامل بدید. جلسه گذشته عرض کردم در ضمن این که ما هی میگیم که باید مهر کم باشه، زنی که مهر کم داشته باشه خوبه، ولی یک واقعیت اجتماعی از قدیم هم بوده که خب خیلی زنا مهر میخواستن، عمو زمان هم بعضیا مهرشون زیاد بوده، خب بنابراین برای مردا سختش بوده که رهاش کنه. یعنی مرد زنش رو نمیخواسته، بعد آمده چیکارش کرده؟ یک پول فراوانی ازش گرفت، چیز میخواسته تحت فشار بذاره که این مهر سنگین رو نپردازه و اون زن خودش جدا بشه بره. آیه شریفه میگه این کار نکنید، زنان رو تحت فشار قرار ندید برای که مهرشون رو بگیرید. بر این اساس خب برای خیلی ها سخت بوده که پس بنابراین مطلقا گرفتن و خوردن مهر زن اشکال داره و حرامه. آیه در اینجا میخواد یک وجه جمعی، یک راهی رو نشون بده که شما بتونید در اونجا چیز بگیرید، بتونید یک بخشی از مهر زن رو بگیرید. راهش چیه؟ آیه میفرماید الا ایاتینا بفاحشه مبینه، مگر اینکه فاحشه مبینه بیارن. در مورد تفسیر فاحشه مبینه خب بین شیعه اهل سنت همون زمان بحث زیاد بوده. خیلی‌ها فاحشه مبینه رو زنا میگرفتن، میگفتن اگه زنی زنا بکنه شوهر میتونه بخشی از این اموال رو بگیره، که این شاید اختلافی هم نباشه، حالا بحث فقهیش در جای خودش. ولی مهم این بوده که با توجه به این آیه و یکی دو تا آیه دیگه که میخونم که از مجموعش استفاده میشه که حق گرفتن مهر زن ها رو ندارید، در چه فرضی میشود مهر زن رو گرفت. یکی از مواردی که میشود مهر زن رو ازش گرفت بحث طلاق خلعه، که بحث خلع در اینجا میاد که زنی همسرش رو نمیخواد. این یعتینه به فاحشه مبینه یعنی چی؟ در روایات متعدد تفسیر شده که زن حاضر به زندگی با همسر نباشه، نه زندگی با اکراهی که میخواد زندگی کنه. خب همیشه خیلی ها تو زندگیشون اون شوهرشون شوهر مطلوب نیست، ولی به خاطر با همه اینها دل به زندگی میدن. نه، او که دیگه انقدر از همسرش متنفر باشه تا نخواسته باشه به حقوق زوجیتش عمل کنه. حالا این حقوق زوجیت عمدش چیه؟ عمده حق زوجیت حق استمتاع دیگه، حقی که یعنی که با همسرش باشه و به همسرش خیانت نکنه. و در روایات میبینید خیلی روایات متعدد برای تأکید شده که زن تهدید بکنه همسرش رو که اگر تو منو رها نکنی من به این حقوق زوجیت چیز نمی کنم، به حق زوجیتم اعتنا نمی کنم و به تو خیانت می کنم. یعنی لازم نیست حتما زنایی وسط محقق بشه، همسر اینقدر از همسرش بدش بیاد که دیگه راضی نباشه به این حقوق زوجیتش، یعنی همخوابی با هم همسرش و عدم ارتباط نامشروع به دیگری، تهدید بکنه که اگه کارو نکنی من این کارا رو میکنم، اگه من جدا نکنی من این کارا رو میکنم. خب وقتی میگه من این کارا رو بکنم، این دیگه عملا تهدید به فاحشه مبینه شده. و در روایاتی هم خدمتتون حالا عرض میکنم، توضیح میدم که امام علیه السلام میفرمان آقا زمان پیغمبر و اینها اینو فاحشه مبینه میدونستن، لازم نبوده که حتما شخص مثلا عرض کنم زنا بکنه زن تا ای که بتونه از همسرش جدا بشه. همون تصویری که تقریبا در بین اهل مسیحیت هم این وسط وجود داره که زن اگر زنا کرد میشه طلاقش داد، اونها طلاق رو منحصر در همین فرض میدونن. لذایی که میبینید در فضای مسیحیت خیلی سخته که ازدواج بکنن و ازدواج رو دیر ثبت میکنن، به خاطری که اگه بخوان جدا بشن حتما زن باید زنا کنه تا ای بتونه ازش جدا بشه، و این فرض خیلی فرض سختیه. ولی در اسلام نه، همین که زن تهدید بکنه و راضی به این زندگی نباشه، عرض کردم نه راضی به معنی کراهت نفسانی، نه کراهت میکنه ولی نمیخواد جدا بشه، ولی یه موقعی نه واقعا دیگه هیچ جوری با یه همسر نمیخواد کنار بیاد، خب در اونجا حضرت فرمودن آقا بدون همین هم، یعنی زن لازم نیست این جملات رو هم حتما بگه، یه الفاظ رو به کار ببره، به هیچ وجه حاضر نباشه با یه همسر کنار بیاد و به حقوق زوجیتش عمل کنه، بگه دیگه آقا من با تو هیچ وقت همخوابه نمیشم. یه موقعی همخوابه میشه، هر سری هم ممکنه به سختی باشه، ناراحت باشه، همسرش ارضاش نکنه، خیلی ناراحت باشه از ضوابط جنسیش، ولی یه موقعی نه واقعا دیگه براش قابل تحمل نیست. که این نکته رو می‌خواستم عرض کنم، اینجا عرض می‌کنم که عمده مواردی که امروز در دنیا اتفاق می‌افته، آمار در کشورهای غربی بین 85 تا 90 درصد، در جامعه خودمون من آمار موثقی دارم که حالا منبعش کار ندارم عرض کنم خدمت شما، بین دانشگاه میگه بین 60 تا 65 درصد، ولی من از مسئولین مرتبط و قوه قضاییه پرسیدم، گفتن بین ما خودمون میگیم بین 70 تا 75 درصد طلاق ها، و تقریبا با همین نزدیک این آمار بلکه بیشتر مواردی که خود من با تو مشاوره ها داشتم، همینجوریه که عمده مشکل بحث روابط جنسیه و یکی از معضلات جامعه ما آموزش مسائل جنسیه که خیلی اینها حل میشه. خب بعضی از موارد هم این مشکلاتیه که قابل حل نیست و علل قاعده بیشتر نارضایتی خانوما که منجر به جدا میشه اینه. البته چرا موارد چشم و همچشمی و این موارد هم ممکنه باشه، ولی یه قاعده کلی وجود داریم که اگر روابط زناشویی بین زن و شوهر ای وسط درست باشه در یک خانواده، مشکلات دیگر رو هم پوشش میده. یعنی ممکنه مشکلات مالی در زندگی وجود داشته باشه، ولی به خاطری که رضایت از مسائل روابطشون دارن، اونهای دیگر رو تحمل میکنن. ولی وقتی که رضایت در اینجا نیست، کوچکترین مسئله باعث میشه که تو زندگی اختلافات بزرگ بشه. میان میشینن اختلافات رو بیان میکنن، بعد میبینی نه آقا تش منبع اصلی نیست، اینا اختلافاتی نیست که از همدیگه بخوان جدا بشن. و این مگه بخوام الان براتون مثال بزنم، حداقل بیش از 7-8-10 جلسه میتونم یکی یکی شواهد رو بیارم، مواردش هم بگم و دیگه فرصت نیست. ولی الان یه مشکل اصلی در جامعه ما هم هست. یک نکتهش هم نسبت به خانوما هم خیلی وقتا همینه، همسری ارتباطات درست نداره به نحوی که دیگه اصلا راضی به زندگی با همسر نیست، خب بنابراین میاد و همسرش رو تهدید میکنه به عدم پایبندی به وظایف همسری خودش، و در اینجا مرد دیگه میتواند زن رو طلاق بده، بعضی از مال رو ازش بگیره و این زن رو طلاق بده که حالا اسمش رو میذاریم خل. این که به چه لفظی محقق میشه، حتما با لفظ طلاق هم کنارش باشه نباشه، اینا دیگه مسائلیه که الان واردش میشیم که اینا رو خواهیم خون. اون چیزی که وسط مهمه ساختار کلی خل، مبارات و تفاوتش با طلاق. البته عرض کردم مشهور از اقسام طلاق میدونن اون رو. طلاق به سه نحوه محقق میشه، مبارات هم در احکامشون هم با طلاق هست، جز دو سه تا نکته که خدمتتون عرض کردم حالا تو رو متنش میخونیم. مبارات هم مثل همین طلاق، فقط فرقش مثل خلعه، فقط در همین یک دو تا نکته که عرض کردم که اونجا نارضایتی طرفینیه و مهر اونجا پولی که گفت گرفته میشه به اندازه مهر و کمتر از مهر هم هست. این قاعده کلیش. و اینکه چرا اینقدر روی قضیه سخت گیر شده یا یه الفاظ آمده، به خاطر که آیه قرآن نسبت به گرفتن پول زنها خیلی حساسه، میگفته پول زنها رو مهرشون رو پس نگیرید. و حالا اینم امروزه در عین اینکه ما خیلی نسبت به مهر کم هم در جامعه تاکید میکنیم و این رو حسن میدونیم، ولی این نکته هم باید توجه داشته باشید که باز متاسفانه در جامعه ما چون بحث خانواده و پشتیبانی خانوادگی پشتیبانی محکمی نیست، بسیاری خانم هایی که من با تجربه شخصی دیدم که از همون اول مهرشون کم بوده و بعد با مهر کم جدا کردن، جدا شدن، این حس رو داشتن که تونستن مهرشون رو بگیرن. مهر 14 سکه و 30 سکه قابل گرفتن، مهر 114 سکه الان کسی بخواد یه میلیارد خورده ای خیلی وقتا موفق به گرفتنش نمیشن، یه سری اقساطی میشه که خب خیلی وقتا به درد فرد نمیخوره. ولی از اون طرفم بالاخره این خانم ها بعدن به مشکل برمیخورن. یعنی که الان شما بیا یه خانمی 14 تا سکه مهر 200 میلیون تومان، حالا شما بگی نهایتش که نمیشه، بگو الان به پول الان که میشه 150 میلیون تومان شما بعد مثلا به یه خانوم بدید، با 150 میلیون تومان این خانوم در ادامه زندگی چه کار کنه؟ علتی هم فرهنگ بد جامعه ماست. اگه تو جامعه ما این فرهنگ جا میافتاد که وقتی یه خانومی جدا بشه، خب خانومی که جدا میشه دیگه موقعیت ازدواج براش به صورت متعارف خیلی کم پیش میاد، که اولا مردی که همسر نداشته باشه که عمدتا با این خانوما ازدواج نمیکنه، چون بالاخره این خانوم سابقه بدی داره، همیشه این ترس هست، هیچ اخلاقش جوری بوده، چرا جدا شده، چرا به مشکل برخورده، مخصوصا که غالبا از طرف خانومایه. یه موقعی مرد میگه همسرم نمیخوام، یه موقعی میگه نه آقا این خانم خودش رفته، میگه پس بد اخلاقه، میخواد از همسرش جدا بشه، کار نمیکنه. و این که دو نفرم باز پیدا بشن و که جفتشان یک ازدواج دیگه داشتن، ترسیده هم هستن نسبت به هم، غالبا اطمینان نمیکنن اینا چجوری با هم ازدواج کنن. ولی اگر او فرهنگ تعدد همسری تو کشورهایی که هست، خب این مشکل کمتر رخ می نماید. ولی تو کشور ما خب غالب خانم ها اینجوریه که دیگه بعد یک امکانی براشون وجود نداره برگردن خونه پدرشون، یه موقعیت خیلی خوبی داشته باشن، یه خونه. چرا؟ اونایی که اموال خوب دارن بله جدا میشن، ولی بقیه غالبا چجوری دیگه، حتی اگه خونه پدر مادرم برمیگردن، خب علال قاعده باید نونخور برای پدر و مادر بشن، پدرشون به رحمت خدا بره نونخور برادرها بشن. رضا به لحاظ شرایط فرهنگی جامعه ما بر خانومایی که شغل ندارن و از همسرشون جدا هم میشن، خیلی فضا براشون فضای سختی میشه و زندگی براشون به سختی اداره میشه. پس بنابراین این قضیه امور مالی هم این وسط هست و باید یه چاره اندیشه بشه. اینکه شما بگید آقا در ازدواج سهل بگیرید، مجمدید یک مشکل فرهنگی که یه جا وجود داره، نمیتونن اون مشکل فرهنگی رو درست کنن، میخوان بیان با لوازم دیگه درست کنن، اون لوازم دیگه هم درست کننده مشکل نیست. اینکه شما بگید آقا مهر زن رو حتما باید کم بگیرید، 114 سکه به بالاتر ضمانت اجرایی نداره، عملا با اینها مشکل حل نمیشه. باید یه مقدار توی قضیه یه مقداری حل بشه، فضای فرهنگی درست بشه، تا جایی که ممکنه بتونیم عرض کنم شرایط و کیفیت زندگی ها رو بالا ببریم، مهارت های زوجین رو در ارتباط با هم بالا ببریم، که تا جایی که ممکنه ازدواج ها زندگی های با کیفیت تری بشه. اون تصویر قدیمی که خیلی از حالا با بعضی از بحث ها ما میشینیم صحبت هم میکنیم، میگن آقا باید یه کاری بکنیم که اینها قانع بشن به همین زندگی. دو تا تصویره، یه تصویری که به یه زندگی قانع بشه، یه خانم همسرش کتکش میزد، بعد آمده بود پیش من گفتم میگم کتک هر روزه خط قرمزه، خیلی اذیتی، برو تقاضای طلاق کن، بگو زندگی با یه همسر است و حرج داره، رفت کاراشو کرد و جدا شده. بعد میخواست میگفتش، گفتم خب چه جوری؟ میگفت اینا فرهنگ خانوادهشه. با جاریا میگن چرا میخوای جدا بشی؟ گفتم بابا هر روز کتکم میزنه. میگم ما از تو بزرگترم هستیم، الان 20 سال هر روز داریم کتک میخوریم، حالا چی مهمه؟ یه بار کتک میخوری نیم ساعت بعد خوب میشه. میخوام میگم این یه زندگی، یه طرز تفکریه که خب آقا هر روز خونه باباشم بوده کتک میخورده، از داداشش هم کتک میخورده، حالا از شوهرش کتک میخوره، خیلی هم براش ممکنه مهمم نباشه که حالا چه اتفاقی میفته. یه تصویر، این تصویره که بگیم آقا ولش کن مهم نیست، یعنی که سطح توقعات فرد رو بیارید پایین. این تو بعضی از مسائل سطح توقعات پایین بودن خوبه. ما تجربه متعدد خانومایی داریم که ازدواج کردن با یه همسری که اخلاقیات شرایطش همه چیزش خوبه، وضع مالیش در سطح پایینیه، با قناعت زندگی کردن. یه بار خانم ما فهمودن نسبت به یکی از اقوام که میفهمودن مثلا این الان 15 ساله شوهرش از علالقاعده به همه چیزم رسیدن، با همون پول کم کارگری هم خونه خریدن، خونهشون رو عوض کردن، خونه بهتر گرفتن، قسطشو دادن، ماشین گرفتن، همون چیزی که خیلی دیگه از همین رفقای ما که بقیه قوم خیشایی که وضع مالی خوبی هم دارن کاسب هم هستن هنوز یه خونه هم ندارن. و میخوام بگم که اینجوریه، یک کسی قناعت میکنه. خانم هم گفتش که یکی از نکات جالب این خانومیه که الان 15 سال مثلا اون زمان شاید میفهمم چند سال پیش میگفتم 15 سال ما با این میریم، همیشه مجالس اعضا یک لباس میپوشه، مجالس عروسی یک لباس میپوشه. خب چقدر خانم حاضرن؟ من نمیگم که خانم ها تعدد لباس نداشته باشن، من این فضا رو کلا درک میکنم، ولی از اون طرف هم این قناعت هم باعث شده که یک زندگی بسیار خوب، دو تا بچه داره، بچه‌هاش بسیار بچه‌های خوبی هستن، همسرش خیلی خوبن، اصلا تو فامیل زبان زدن، هر جا یه مجلسی هست اینا همیشه اول هستن، با پسرش کارا رو انجام میدن، اصلا پذیرایی همه مجالس خانوادی غالبا مال ایشون و پسرش. میخوام بگم که مال یعنی آشوهر و پسره. خب خودش هم خیلی خدومه، معروفه توی فامیل به خدمت، به همون مقداری که داره خیلی به همه میرسه، کمک میکنه، زنگ میزنه. خب یک کسی هست با قناعت، قناعت خوبه، ولی من میخوام بگم همیشه اینجوری نیستش که ما زندگی ها رو به سمت فقط بحث قناعت ببریم. باید مهارت های زندگی رو میوسط بالا بیاوریم. مثلا دارم میگم اگه یه مردی هم هست، حالا یه جوری کمبودهایی هم تو مباحث روابطش داره، حداقل زبون خوبی داشته باشه، به زبونه به خانمش محبت کنه. من بارها توی مشاوره اینا رو گفتم، حالا یه مقداری هم بحثای اینجا بشه، اینا تو بحث زندگی هر کی گوش کنه به دردش میخوره، که خیلی وقتا نقص‌های زندگی، همین که عرض می‌کنم یک حسن‌های تو زندگی باشه، ضعف‌های دیگر رو می‌پوشونه. یکیش همین یه زبون خوب داشتنه. یکی از رفقا با خانواده‌اش مشکل داشتن چند وقت پیش، دو سال پیش آمدن نشستن صحبت کردیم، من در آوردم دیدم تشیه که یه خانوم توی خونه پدریش عادت نکرده و تربیت نشده برای اینکه تشکر کنه. من سر سفره یه کسی بودم که پسر از پدرش تشکر کرد، گفتش که آقا جون مثلا ممنونتم. مادر وعدش گفت مگه باباتون چه کار کرده؟ نه تنها چی، یعنی از مادرش تشکر کرد، از باباش هم تشکر کرد. نه اینکه مادر را اول گفت مامان دست درد نکنه چه غذای خوبی، بعد گفت آقا جون دست شما درد نکنه زحمت کشیدی. بعد خانم جلو جمع وعدش گفت مگه بابا چه کار کرده؟ من زحمت کشیدم غذا رو پختم. یعنی انقدر حتی متوجه قضیه نمیشه. خب آقا اون رفته زحمت کشیده، از بیرون آورده، شما ریختی پختی، نه که شما زحمت نکشیدی. ولی خب اگه نبود این مواد و این زحمت نمیکشید و پول در نمی آورد و کار نمیکرد و نمی آورد، خب شما نمیتونی کار بکنی. و قطعا من همون موردی هم که این خانم دیدم تو صحبتای رو پی بردم، یه دفعه یادش پرسیدم مثلا هیچ وقت سر سفره یاد دادی به دخترت که از بابا تشکر کنه؟ گفتش نه. خب مگه رو چه کار کرده؟ براش وقتی یک چند کلمه میتونستم گفت خب راست میگه آج آقا. یعنی خیلی واقعا از روی یک سادگیشون متوجه نمیشه. راست میگه آج آقا، اصلا من به این توجه نکرده بودم که خب این باباش انقدر زحمتی. گفتم آقا این اصلا احساس میکنه تو خونه، مرد احساس میکنه تو خونه هیچ جایگاه و ارزشی نداره. نه تو که همش غر میزنی، بچه هارم که اصلا با باباشون. خانم خودش تو جلسه مشاوره بعدی به من وقتی آمد انقدر خوشحال بود، گفت آج آقا چه چیز یاد دادی. به دخترم گفتم که امروز که بابات غذا تموم شد، از بابات برای غذا تشکر کرد. میگفت تشکر کرده؟ دختر 4-5 ساله. میگفت انقدر این فلانی خوشحال شد که بلند شد دخترش گرفت هم وسط سفره بغلش کرد، دورش زد، روشونش گذاشت، کلی باهاش چند دقیقه بازی کرد از خوشحالی که یه حرف زدن. لذا من میخوام بگم تو زندگی ما باید مهارت‌های زندگی رو بالا ببریم. هیچ وقت از این که شما عرض کنم خدمت شما، من به همیشه به رفقا میگم باید یه عادت، باید عادت کنید و این رو بدونید. حالا نه که هر روز، ممکنه یه روزم مرد اعصابش خرد بشه، روزی یک رو اگر آمدیم خانومتون یه سری صحبتای کرد، یه مقدار ناراحتی شد، گلایه شد، اینا رو باید گوش کنید. به خاطری که زن باید بشینه با یکی صحبت کنه. ناگهان یه مهارت، تجربه من این بوده که مردهایی که این مهارت رو دارن خیلی موفقن و همه خانوما میفهمن. من بعضی وقتا به بعضیا که مثلا رجوع میکنن، حالا مثلا پیش ما مشاوره میان، یا بعضی وقتا مثلا با خانم میشن صحبت میکنن، من همیشه میگم بابا او که با شما صحبت میکنه خیلی اصلا فقط میخوان بشینن درد دل کنن، اصلا نمیخوان بیان بشینن که شما براشون راه کار بدی. اینو باید خودت با فراست تشخیص بدی که کسی که آمده بشینه نیم ساعت درد دل کنه، یا آمده تو براش راه کار بدی. اگه آمده درد دل کنه، فقط تو باید گوش کنی. من عرض میکنم تک تک اینها مهارت‌های زندگیه، همینطور که در روابط زناشویی هم باید با یک سری مهارت‌هایی بتونن عرض کنم خدمت شما مشکلات زندگیشون رو حل کنن. لذا من به همه مشاوره میگم از همون اول زندگی که مشکلی پیش آمد، مطلقا مشکلتون رو به بیرون عرض کنم سرایت ندید. یعنی اصلا نفهمه کسی از بیرون زندگی که شما روابطتون با همدیگه چه جوریه، متوجه نشن که شما با همدیگه خیلی خوبید یا خیلی بدید. و نکته دوم اینه که حتما مشاوره اگه یه چیزی حل نشود، نگه تیر زمان حلش میکنه. اینو باید به یک آدم امینی برید مشاوره کنید، دو نفری با همدیگه برید بشینید، مشکلتون رو بگید، راهکار براتون بده تا بفهمید که تو زندگی ذره ذره اگر از اول راهکار بگیرید و مشکلاتتون نذارید تو زندگی بمونه، زندگی ها خب خیلی کیفیتش ارتقا پیدا میکنه. کار به این جایی نمیرسه که الان خیلی وقتا شاید بالای 90% موارد معدودی بوده، یک نقصای خلقتیه که مثلا طرف نسبت نسبت به طرف مقابل نمیتونه کنار بیاد. ولی در اکثر موارد به افراد هست اگر لجبازی نکنن، اگر گوش کنن به اون چیزی که طرفین بهشون میگن، خب علی‌القاعده طرفین هم کم کم کنار میان. مشکل در جایی که یک زن، مخصوصا این عادتی که زنها بعضی وقتا هر چی بهش میگه نه من فلانی رو آدمش میکنم، اینکه احساس میکنه خانم میتونه یه آقای مثلا 35 ساله 30 ساله رو تربیتش بکنه، این دیگه شخصیتش با اون فضا شکل گرفته. یه موردی که من خیلی هم به خانم نصیحت کردم، از آخرم گوش نکردن و به طلاق کشید، خیلی هم وقت گذاشتم براشون، همین روحیه خانم بود که میگفتش که نه این حرفایی که تو میزنی درست نیست، من میتونم درست کنم. گفتم حالا برو تا ببین به جای میرسی یا نه. مثلا نظرش بود که آقا مثلا یه چیزی رو دوست نداشت، عمدن تو اکثر غذاها همون ماده‌ای که دوست نداشت بریزه که درستش کنه. میگفتم آقا بچه که نیستش کم کم تربیت کنی، این ذائقه است. وقتی ذائقه یه کسی از چیزی بدش میاد، هیچ آیه قرآنی هم نیامده که خوب یتمنی آقا نخود فرنگی بخوره. این فکر میگه این مثل همین داداش خوشیکش هستش که هر وقت یه چیزی رو نمیخوره مامانش میگه ما تو خونه یه چیزی نمیخوریم نداریم حتما باید نه همه بخورن، این به ذائقهش بدمزه میاد. چه ضرورت داره آدم چیزی رو که بدمزه میاد بخوره؟ حتی من تو فرض تربیت فرزندم نظرم اینه که آقا یه موقعی هست ادا اصول در میاره، یه موقع هست نه واقعا این چیزی به ذهنش بدمزه میاد، بادمجون میخوره حساسیت داره زبونش میسوزه، هر وقت بادمجون میخوره لباش میریزه بیرون. چه اصراریه که شما یه ماده غذایی رو حتما به بچه بدی اصرارش کنی؟ حالا لذا عرض میکنم لجبازی اگر نسبت به حل اون مشکلات و دریافت دستورات و اجرا و عملی کردن دستورات نداشته باشن، علی‌القاعده اینها خیلی وقتا مشکلاتشون حل میشه. همون آقایی که عرض کردم خانومش باشه مشکل روابط جنسی داشت و کتک هم میخورد جدا شد، بعد که تشریح رسیدیم یه بار خانومش میگفت این مشکل سومی داشت بود که هیچ وقت برای من هدیه نمیخرید، اگه این برای من مرتب هدیه میخرید من شاید اینها رو خیلی هاشو تحمل میکردم، ولی او چون خیلی تو خانواده‌شون فکر میکرد مرد سالاری به یه که حتما هر روز میاد و سر صدا کنه و دعوا کنه و هیچ وقت مثلا عنوانش هم بود مثلا هدیه میخرید یه ماشین خودش میخرید، بعد میگفتش که این به مال تو، حتی نمیرفت سندش هم به اسمش بزنه، میگفت وای ماشین مال توئه، میگفت ماشینی که من سوار نمیشم هیچ وقت حتی دست منم نمیدی با اینکه خانم گواهی نامه داشته باشه، سندش هم به اسمش بی چه درد من میخوره، یه شاخه گل بخر بیار. حالا الکلام یا جور الکلام شد، عرض کردم که ما برای اینکه نظام زندگی ان شاء الله به این حدا نرسه باید مهارت های طرفین رو نسبت به مباحث زندگی بالا ببریم، ولی در عین حال یه مواردی هم هست که دیگه چاره ای نیست. عرض کردم خدمت شما تو روابطشون به یه حدی میرسه که خانم خیلی اذیته، مرد هیچ مهارتی نسبت به روابط زناشویی نداره، این خانم همیشه اذیت میشه. مثلا میگه 3 ساله یا 4 ساله من با یه همسر هستم، حتی یک بار رابطه درست نداشتم نسبت به این، و این براش خیلی هم مهمه، لذا مثلا میگه جدا میشه. حالا عرض میکنم اینا خیلی وقت اگه گوش کنن، من به یه مورد همینجوری چند بار با آقا گفتم آقا بیا برو بشین یه جایی مشاوره، برو یه دکتری، برو کارو بکن، اینقدر نذاشت که وقتی که همسرش رفت و کاراشو کرد و طلاق گرفت رفت، با گریه میگفت کاش حرف گوش به حرفت میکردم نمیذاشتم. اون همش فکر میکرد که خب نه ای چون دوستش داره مثلا تو خونه میمونه. همیشه بهش میگفتم آقا هر کسی یه حدی داره دیگه، یه وقتی میبینه دیگه یه همسرت اینقدر سخت شد براش که دیگه ول کرد و رفت. لذا عرض میکنم ما نباید بذاریم فرد به جای کار به جای برسه که همسر بخواد از همسرش زن بخواد جدا بشه، طلاق خول بگیره. حالا ولی اگر شدم دیگه بالاخره اینها مسائلیه که پیش میاد. حالا بریم سر بحث عبارات خودمون. من احکام الخلع و المبارات، الخلع بذم الخائه هو طلاق. اولا آقای ایروانی از اقسام طلاق مثل مشهور میدونن. حالا در مقابل چی؟ به فدیت من از زوجت الکارهت لزوجها، در مقابل که یک مالی رو میده، فدیه به اون مالی رو میدن که در مقابل رها شدن عرب اطلاقش میکنه، مالی رو که میدن فشد دل وساق فا اما منن و اما فدا ان، و از رسول میفرماید اسیرایی که از کفار گرفتید اینها رو مواظب باشید محکم باشد فرار نکنن، فشد دل وساق ببندید اینها رو محکم. حالا یا بعدن منت سرشون میذارید و اینها رو آزادشون میکنید، یا نه ازشون فدیه میگیرید و یه پول خوبی میگیرید در مقابل پول آزادش میکنید. حالا این پولیه که همسر یه بخشی از اون مهر رو که از شوهرش گرفته یا بیشتر یا کمتر رو میده، من از زوجه، این فدیه از ناحیه زوجه کاره هست به زوجش. برای چی؟ برای که طلاق بگیره. و هو مشروع جزمن، در اصلش اختلاف نیست. حالا که میخونیم اصلش رو، و اما شرطش چیه؟ و تشترط و فیه، اولا که همه شرایط طلاق رو داره چون مصداق طلاقه، مضافا الی شروط المتقدمه فی طلاق، این که در طهر غیر مواقعه باشه، این که شهادت عدلین باشه، غیر از اینها شرط اصلی این نحوه طلاق اینه که کراهت الزوجه لزوجها، چون اگر زوج نسبت به زوجش کراهت نداشته باشه و یأتین بفاحشة مبینه نشه که تفسیر بیشترش رو خدمتون عرض خواهم کرد، شما حق ندارید که تعضلوهن لتذهبو به بعض ما آتیتموهن، نباید تحت فشار قرار بدید تا اونها رو بخواید ازشون مالشون رو شما اینجا بگیرید. یا ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، موارد متعدد داریم. یا در آیه شریفه میگه و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اگر آمدید نسبت به این زنها قنطار، قنطار به پوست گاو میگن، یعنی این که شما آمدید و یه پوست گاو رو پر از عرض کنم خدمت شما طلا بکنید، که در عرب کنایه از مال بسیار بسیار کثیره که بیاد شما یه پوست گاو رو پر از طلا نقره بکنید، پر از سکه بکنید، چیز ارزشمند کنید. خب در هر صورت میگه هر چی هم بهشون دادید حق ندارید بگیرید. خب الان 3 آیه خدمتتون فقط خوندم، پس باید یه حالت خاصی داشته باشه که بتونید یه پول رو بگیرید، پس باید کراهت الزوجه لزوجها باشد. و دوم عدم و کراهت زوج لزوجته، میگه اینو چرا شرط کردید؟ چون اگر قرار باشه که مردم نسبت به زن کراهت داشته باشه، طرفینی باشه، میشه مصداق مبارات که جلسات آینده خواهیم خون. بسی بعدش هم یه که و بذل الزوجه للفدیه عن طیب نفس، و به خاطر این سختی که داری زن باید از طیب نفس این رو بده و باید خودش را به راحتی این رو بده که بگه آقا من این رو به تو میدم در مقابلش که از من جدا بشی. و صیغه الخاصه للخل، صیغه خاصه خل اینه که خلعت که علی کذا، یا بگه انت او هی مختلع علی کذا، یا بگه انت او هی، که حالا بسی که خودش اشاره بکنه یا غائب باشه یا حاضر باشه، اینا خب مهم نیست، او فلانه طالق علی کذا. یه موقع میگی زوجتی فلانه طالق، یک میگی زوجتی فلانه طالق علی معت درهم، در مقابل 10 درهم طالقه. وقتی میگه علی کذا، یه علی کذا یعنی که معلوم میشه و مشخص میکنه که این خلعه. والجمع به اتباع الخلعه به طلاق، این که هر دوتاشو با هم بیاره، هم خلع توکر رو بیاره، توکر رو بیاره، هم این که طلاق رو بیاره. و ایقول از زوج او وکیلش بگه خلع توکر علی کذا فانت طالق، این از همه بهتره. خب ما بقیش هم باید نداره بخونم اینها رو. و یعتبر لدى المشهور، نظر مشهور اینه که عدم الفصل بین انشاء البذل و الطلاق به ما یخل بالموالات العرفیه، مشهور قائلن که بین انشاء بذل و بین طلاق نباید اون مقداری که به موالات و عرفی فاصله میزنه فاصله بیفته. باشه اینا دیگه توضیح داره، پس این جلسات نمیرسیم، بعد این تکه رو میخونم. بریم سر مستند. والمستند و فیزالک، اولش اینه که خلع دو تا مثال با طلاق معمولی، دو تا اختلاف با طلاق معمولی داره، یکی ای که او باید کارهه باشه، یکی زن باید پول بده. این خب این واضحات فقه، اصلا فرق خلع همینه، تفاوت خلع اینه. من ان الخلع یتمیز عن الطلاق به امرین، یتمیز یعنی تمیز از او طلاق غیر خلع و مبارات، و الا مصداق طلاقه. طلاق رو 3 قسمت میکنن، اصطلاح عام طلاق رو هر وقت به کار میبرن 3 تا رو شامل میشه، ولی در اصطلاح خاص وقتی میگن طلاق یعنی همون طلاقی که قبلش خوندیم که مرد همسرش رو دوست نداره. اما الخل یتمیز عن الطلاق به امرین، یکی الفدیه من الزوجه، یکی که زن باید یه چیزی، یه فدیه، یه مالی به همسرش بپردازه. دوم کراهت، یعنی که باید زن مرد رو نخواد. فهو من واضحات الفقه هست، و تدل علیه مضافن الازاله که واضح فقه، همه فقها ها اینجوری تعریفش کردن. نصوص المشروعیت و تالیه، نصوص مشروعیت هم ازش استفاده میشه که زن مرد رو نمیخواد. اما انه مشروعون، اصل مشروعیتش اشکال نداره، یعنی مورد اختلاف نیست. فهو مما لا اشکال فی، و یدل علیه قوله تعالی، یعنی که اگر زنی همسرش رو نخواد پول میده از همسرش جدا میشه. اصل این محل اختلاف نیست. آیه شریفه 229 سوره مبارکه بقره میگه ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، حلال نیست بر شما. قبلش میفرماید الطلاق مرتان، طلاق دو بار است. فامساکن بالمعروف او تصریح به احسان، یا اینها رو نگه دارید پیش خودتون در دفعه دوم، یعنی اینکه به شما امساک باشه دیگه، بمونه دفعه سوم طلاقش ندید، یا این یعنی نگرش دارید دیگه با معروف با هم زندگی کنید، او تصریح به احسان، یا اینکه اینها رو به خوبی و راحتی به احسان، بدون اینکه پولشون رو بگیرید و سختی بکشید و نذارید، راحتشون کنید برید، الکی نگرشون ندارید. ولا یحل لکم، حالا اگه اینجوری نیستش که زنی رو که طلاق دادید شما، ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، چیزی رو اخذ کنید، اینها رو رها کنید، بدون گرفتن مهرشون باید زنها رو رها کنید. چرا؟ در یک جایی هست که با میتونید پول بگیرید رهاشون کنید، الا ان يخافا الا يقيم حدود الله، مگر اینکه بترسید حدود خدا رو اقامه نکنن، مرد زن ول کنه، نفقه نده، زن به مسائل و اون عرض کنم حق استمتاع همسرش اهمیت نده. فان خفتم ان الا يقيم حدود الله، ترسیدید اینا به حرام بیفتن، حرام اهمی که این زن رابطه اینا مشروع داشته باشه یا اینکه حق زوجیت رو عمل نکنه، فلا جناح علیهما فی مفدتد به، هیچ اشکالی بر زن و مرد نیست نسبت به این که اون مالی رو که مرد فدا میکند در مقابل فدیه میدهد زن برای اون طلاق خودش، این اشکالی ندارد. فی مفتدت به زمیره بهی به ما برمیگرده، یعنی اشکالی ندارد، جناهی نیست، گناهی نیست، چون تا حالا گفتیم عرض کنم خدمت شما زن و مرد نسبت به قضیه مرد تصرف غیر مجاز نداشته باشن، مرد این پول رو نگیره، ولی اینجا اشکال نداره، مرد زنش رو نمیخواد، زن مشوهرش رو نمیخواد به، یا حالا عرض میکنیم مبارات رو هم شامل میشه، حالا فعلا ما خل رو داریم میگیم، زن مردش رو نمیخواد و میترسه یکیش مثلا الان به حقوق الهیش عمل نکنه، در اینجا اشکالی ندارد که اون مقداری که فدیه میدهد زن نسبت به مرد اشکال ندارد، اینها میتوانند این معامله رو انجام بدن و بخشی از مال رو بده در مقابلش طلاق رو طلب کنه. این نسبت به اصلش خود خداوند متعال میگه اگر فإن خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به، این که روشنه. بعد یه روایتی داریم که با فضایی که من خدمتون توضیح دادم صحیحه، فضاش کاملا روشنه، صحیحه حلبی، شاید 7-8 روایت به این مضمون هست با الفاظ مختلف. عن ابی عبدالله علیه السلام لا یحل خلعها، شما حلال نیستش که زن رو مختلعه کنی، یعنی اون مال رو در مقابلش بگیری و طلاق خلع بدی، یعنی اون پولی که در مقابل خلع میگیری حلال نیست، حتی تقول لزوجها، تا اینکه زن به مرد بگوید والله لا ابر لك قسما، هیچ قسم تو رو اهمیت نمیدم و صادق نمیشمارم و بهش عمل نمیکنم، برت الیمین یعنی امضاها علی الصدق، یعنی گفت باشه قبول میکنم، که این کنایه از اینه که حتی اگر تو اطاعت از تو نمی کنم، ولو این که به من قسم بدی یک کاری رو انجام بدم، من اطاعت از تو نمی کنم و حتی قسمم بدی نسبت به قسمت بی‌اعتنایی می کنم و قبولش نمی کنم، ولا اطیع لک امرا، نسبت به هیچ امری از تو اطاعت نمی کنم، اگر امر کنی کار رو انجام بده قبول نمی کنم، ولا اختصل لک من جنابتین. حالا این دو تا احتمال درش میره، هر دو تا کنایش مهمه، یا یک یعنی با تو همبستر نمیشم که بعد بخوام از تو غسل جنابت کنم، یعنی به وظیفه همشریم عمل نمی کنم، یکی هم کنایه از اینه که یعنی یکی عدم تمکین در جماعه، یکی هم نه ممکنه بگیم لا اقتصل لکم من الجنابه، یعنی از تو غسل جنابت نمی کنم، یعنی تهدید به عمل زشت داره میکنتش که من نسبت به کسی دیگه گناه بکنم، و لعوت ان فراشک، یعنی اینکه فراش تو رو لگد مال میکنم، این کنایه، یعنی اینکه همبستری با تو رو محترم نمیشمارم، در نسخه فقیه داره که و لعوت ان فراشک من تکرهو، یعنی اینکه کسی رو که تو دوست نداری در فراشت میآورم، که کنایه از زنا باشه، و لآزنن علیک به غیر اذنک، به دیگری اذن میدم بر علیه تو بدون اینکه تو به من اذن بدی. متوجه شدید که حالا اینها روایات دیگه هم داره، تو روایت دیگه داره که مثلا عرض کنم خدمت شما لادخلن بیتک من تکرهو، درست شد؟ یا میگه که لا اقیم و حدود الله منک، یعنی اینکه اون حدود الهی رو نسبت به تو رعایت نمی کنم، کسی رو که تو دوست نداری تو منزلت میارم. اینا همش کنایه از اینه که به روابط یا تهدید به زناست یا به اینکه من به روابط زناشویی عمل نمی کنم. بعد در ادامه حضرت میفرمایند که وقد کان الناس یرخصون فیما دون هذا، این کنایه نسبت به اون اهل سنت زمان خودشونه. بعضی از عامه قائل بودن که فاحشه تون آیه که خدمتون عرض کردم انا ایعتینا به فاحشت مبینه، میگفتن باید زنا باشه. حضرت در اینجا دارن میخوان بگن که صحابه در کمتر از این قول هم، یعنی اینجوری هم نمیگفت، لازم نیست تهدید به زنا بکنه، همین که میگفت من تو رو نمیخوام، گوش به حرفت نمیکنم، دوست ندارم با تو زندگی کنم، خل رو قبول میکردن. چرا بعضی از اینایی که الان هستن میگن حتما باید زنا باشه؟ پس وقت کان الناس، کان الناس زمان حضرت رسول، یرخصون فی ما دون هذا، کمتر از یه اقوالم میگفت، تهدید به زنایم نمیکرد، همین که میگفت با تو هم بسترم نمیشم، برای خل کافی میدونستن. حالا فاذا قالت المرأه، این مش نکته ای که تو فضای سوال روایت و فضای روایتی که امام ایرو دارد ذکر میکنن، فاذا قالت المرأه ذلک لزوجها، اگه یه زنی آمد چنین کلماتی رو نسبت همسرش به کار برد، حل له ما اخذ منها، این حل له همون و آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا یاتین بفاحشة مبینه ولا یحل لكم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا. اینا رو عرض کنم خدمت شما، این سه تا آیه نهی میکرد که شما از زنها چیزی نگیرید، حلال نیست مهرشون رو بگیرید. این آنجا روایت داره میگه که اگه ایجاری کرد، فاذا قالت المرأة ذلک لزوجها حل له ما اخذ منها، دیگه حلال میشه یه مقدار از این پول رو بگیره. فکانت عنده علی تطلیقتین باقیتین و کان الخلع تطلیقتن. اینجا پس وقتی این زن رو آمد خلع کرد، این پول رو گرفت، یک طلاق میشه طلاق خلع، دیگه در نزدش باقی میمونه. تو روایت دیگه داره این طلاق خلع طلاق باینه دیگه، تو روایت دیگه داره میخونیم که و کان خاطبا من الخطاب، حضرت میفهمن این تمام شد دیگه، دو تا طلاق دیگه تا اون سه طلاق باقی مونده، در نزد این مرد باقی میماند که دو تا طلاق دیگه بتونه بده تا اون سه طلاق تمام بشه. یعنی بعدش این زن جدا شد، دوباره اگه رجوع کرد، که حالا میگیم این ده حق رجوع در اینجا باز زنه، حق رجوع باز زنه به این معنا نیستش که زن که رجوع بکنه عقد فسخ میشه، به این معناییه که زن که رجوع بکنه مردم حق رجوع داره. اگه زن آمد گفتش که پول منو پس بده، پولی رو که بعد دادم نمیخوام، براش بعد آسش رو گفت پول منو بده، مردم اینجا حق داره. یه موقع میگه تو حالا پولتی که بعد میدم، او حق رجوع داره. وقتی رجوع کرد مرد، یه موقع میگه نه آقا دیگه، چون تو دیگه آمدی و جدا شدی، ازت بعدم آمده و با این که میخواستم دیگه دوستت ندارم، برو، هیچی، مردم رجوع نمیکنه. یه موقعی هم مرد حق رجوع داره، میگه خب حالا تو که مهرتو پس گرفتی، منم دوباره رجوع میکنم و تو دوباره میشوی همسر من. وقت گذشت، ما باقیش برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله.